بحث داره، مباحث بسیار زیادی رو در حوزه اجتماعی و فرهنگی در دوره سعدی میشه مطرح کرد که قطعا پیشینه داره و بعد از او هم همین شکل رو ما میتونیم ببینیم. آنچه سعدی در باب قناعت و احسان و پیری و جوانی و فضیلت‌های مختلف در گلستان و بوستان صحبت میکنه نمایانگر دو دیدگاهه. نخست آنچه در جامعه وجود داره، همان چیزی که هست، سعدی در گلستان به ما نشان میده و اون خطاها و پستیها و نافضیلتها رو نشون میده. در بوستان جامعه اوتوپیایی و آرمانی رو تصویر میکنه برای ما که در همه اون بابهایی که در بوستان داره این فضیلت ها رو با حکایت ها و روایت ها و داستان ها به ما نشون میده و این نشون میده که سعدی آگاهانه مثل یک جامعه شناس، مثل یک منتقد اجتماعی، مثل یک مصلح اجتماعی، مثل یک روزنامه نگار خودش رو در جامعه نشون میده و این پیدا و ناپیداها رو داره به ما برای ما برجسته میکنه. اینجوری بگم بهتره. سعدی خب خیلی دوست داره که این جهانی باشه در گلستان و بسیاری از غزلیاتش این رو در میابیم و یه پاسخی هم میخواد برای زندگی همگانی و اجتماعی پیدا بکنه. اما مدینه فاضله رو هم سعدی ترسیم میکنه و این مدینه فاضله گویای وضعیت و اون تمامیت ذهنی و نظام ارزشی فرهنگ ما هم هست که قاعدتاً میشه با بوستان و گلستان این رو به روشنی نگاه کرد و این جامعه رو شناخت که در برنامه‌های بعدی مفصل درباره این جامعه مدینه فاضله سعدی صحبت خواهم کرد که چه ویژگی‌هایی داره و این دستگاه نظری و اخلاقی که سعدی ترسیم می‌کنه چه پیشینه و پشتوانه‌ای داره. با ادامه برنامه از دیروز تا امروز همراه ما باشید.
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از فرهنگ و هنر و ادب و معماری تهران قرن گذشته،
در برنامه
از دیروز تا امروز
از شبکه تهران.
شنبه شبها
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
و موج ای ام ردیف 1332.
از دیروز تا امروز.
بخش دیگری که در برنامه امشب از دیروز تا امروز تقدیم شما میشه خانه پدری است که اختصاص داره به تاریخ معماری در ایران. بشنوید.
تاریخچه خانه پدری، سیری در دنیای معماری. از دیروز تا امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا فتی هستم با ادامه برنامه تاریخچه خانه پدری در خدمت شما عزیزان. به شیوه رازی رسیدیم، شیوهی که از شهر راز شروع شده. شهر راز نام قدیمی شهر ری امروزی است در نزدیکی تهران. بناهایی که در شیوه رازی به اونها می پردازیم، مقبره امیر اسماعیل سامانی در بخارا مربوط به 295 هجری یعنی اواخر قرن 3 هجری، گنبد قابوس در 397 هجری یعنی اواخر قرن 4 هجری، برج های خرقان در 460 یا 486 هجری که معمارش استاد ابوالمعالی زنجانی بودند. به مسجد جامع اصفهان در 473 هجری که آغاز طرح چهار ایوانی محسوب میشه. رباط شرف در 508 هجری یعنی اوایل قرن 6 هجری که معمارش استاد محمد طرائقی سرخسی بودند. به مسجد جامع زواره میپردازیم. در 530 هجری که معمارش استاد محمود اصفهانی هستند و مسجد جامع اردستان که افزوده هایی که در شیوه رازی داشتن به اونها میپردازیم در 553 هجری که معمارش باز استاد محمود اصفهانی بودند و گنبد سرخ مراغه در 542 هجری که معمارش استاد محسن بودند. شیوه رازی چهارمین شیوه معماری ایرانه. بعد از شیوه های پارسی، پارتی، خراسانی به شیوه رازی می رسیم. همه ویژگی های خوب شیوه های پیشین رو به بهترین گونه داراست. در شیوه رازی، نقص کاری شیوه پارسی، شکوه شیوه پارتی، ریز کاری های شیوه خراسانی همگی با هم پدیدار می شند. آغاز کار شیوه رازی هر چند از شمال ایران بوده ولی در شهر ری پا گرفته و بهترین ساختمون‌ها در اون شهر ساخته شدند. اگرچه در پی غارت شهر به دست محمود غزنوی بیشترشون از میان رفتند. شیوه رازی از زمان آل زیار شروع میشه و در زمانهای آل بوی سلجوقی، اتابکان و خوارزمشاهیان ادامه پیدا میکنه. نکته ای که باید توجه بکنیم اینجا اینی که در اواخر شیوه خراسانی بناهایی داریم که بیشتر به شیوه رازی میخورن، مثل بنای مقبره امیر اسماعیل سامانی، مثل مزار ارسلان جاذب و مناره ایاز. با وجود اشتراک زمانی با شیوه خراسانی از بناهای اولیه شیوه رازی هستند. به شیوه رازی و توصیف معماری این شیوه بپردازیم، لازمه که یک گذری داشته باشیم از تاریخ سلسله آل زیار، آل بویه، غزنویان و سلجوقیان. در این دوره در گرگان، طبرستان و مناطق دیگر حکومت‌هایی وجود داشتند. فردی به نام حسین ابن زید ابن اسماعیل ملقب به دایی در ری اقامت داشت و حکومتی رو در اونجا تشکیل داد، یعنی در 250 هجری. چون هیچ کدوم از ملوک طبرستان با حکام عباسی سر دوستی و مهر نداشتند، به زودی تونستند طرف اون رو بگیرند و اون رو تقویت کردند. بعد از مدتی همه مازندران و گرگان در قبضه طاعت اون در اومدند و در نهایت در سال 270 هجری درگذشت. از نتیجه های بزرگی که حکمت سادات طالبیه در طبرستان و گرگان و رویان گیلان داشت، انتشار سریع مذهب تشیع در این نواحی بود و از این به بعد مازندران همواره یکی از پناهگاه های شیعه شمرده میشه. یکی از افرادی که در دستگاه سادات طالبیه به سر می برد، اسفار پسر شیرویه بود. اون بعد از تحکیم دستگاه خودش در گرگان و طبرستان، خراسان، ری، قزوین و زنجان رو به زیر سلطه خودش در آورد. بعد از مدتی بین اسفار و مرداویج کدورتی به وجود میاد و مرداویج بعد از جدا شدن از اون در زنجان سپاهیان رو گرد میاره و به قزوین میتازه. در نهایت اسفار در سال 316 یا 318 به قتل میرسه و با این فتح دولت آل زیار تشکیل میشند. مرداویج از این به بعد در مازندران و گرگان و ری و سایر متصرفات اسفار استقلال پیدا میکنه. اون چون قوت گرفته شروع به تسخیر نواحی جدید میکنه. همدان، اصفهان و قسمت‌هایی از خوزستان رو هم به اشغال خودش در میاره. بعد از اون برادرش واشمگیر که از جانب اون حاکم ری بود به سلطنت میشینه. ولی گرفتار زد و خورد با آل بویه و سامانیان میشه و ری و گرگان اصفهان رو از دست میده و در سال 356 از دنیا میره. بعد از اون پسرش شمس المعالی قابوس و یکی دیگر از پسرانش تا چندی حکومت می کند. بعد از اینها آل بویه سر کار میان که مؤسس این دولت علی ابن بویه دیلمی و برادرانش بودند. ابوالحسن علی، ابو علی حسن و ابوالحسن احمد از پسران ابو شجاع بویه بودند. بعد از مدتی احمد بر بغداد چیره میشه و حسن اصفهان، ری و فارس رو میگیره و تا مدتی بر این سرزمین ها حکومت میکنند. دوستان و همراهان گرامی، ادامه تاریخچه رو به برنامه بعد موکول میکنیم و امید که ثانیه هایی توأم با آرامش رو پیش رو داشته باشید. شبتون خوش و خدا نگهدارتون.
یکی از موضوعاتی که در برنامه امشب از دیروز تا امروز میخوام مطرح بکنم درباره زبانه، آن چیزی که به نام خاستگاه زبان میشناسیم. خب خیلی از فلاسفه و اندیشمندانی که در حوزه فلسفه زبان کار کردن مثل هایدگر و دیگران، زبان براشون خیلی اهمیت داره. این دلیل اهمیت رو باید در آثار اینها جستجو کرد. برخی معتقدند که اون مضمون بدی و آفرینش ادبی در دستگاه زبانی داره رخ میده. هایدگر وقتی که از خانه هستی صحبت میکنه و میگه زبان خانه هستی انسانه، جمله‌ای داره اونجا میگه که انسان نیست که حرف میزنه، بلکه این زبانه که حرف میزنه. زبان منظور این زبانی که در دهان داریم، در کام داریم نیست، به معنای لسان، به معنای اون دستگاه کلامی و زبانی که ازش استفاده میکنه. خب زبان یک موجود بسیار، یک پدیده، اینجوری بگم بهتره، پویا و سیاله که در دوره های مختلف تاریخی تغییراتی داشته. این تغییرات بنا به موقعیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی تغییراتی داشته و این تغییرات گاهی اوقات مثبت بوده، به نفع فرهنگ بوده و گاهی هم ممکنه مضر باشه. پس زبان به گفته یکی از اندیشمندان مهم در دوره معاصر میگه زبان واسطه‌ایه که در اون من و جهان به هم میرسن و تعلق پذیری آغازین اونها در زبان اتفاق میفته. فیلسوف آلمانی گفته ای داره به این مضمون که اثر واقعا بدی آفریدگار آفرینش دستور زبان. در نگاه اول چنین گفته ای اغراق‌آمیز به نظر میرسه، اما در ادامه به این اشاره میکنیم که نه، این بازتاب و بازنمود حقیقتیه که واقعا انکارناپذیره. درباره نقش بنیادین زبان در شکل‌گیری اندیشه و هستی انسان خیلی ها حرف زدن، از افلاطون به این ور. درباره اهمیت زبان صحبت‌های زیادی شده و همونطور که گفتم هایدگر زبان رو خانه هستی میدونه و گفت و شنود مداوم روح که اندیشه فراورده‌ایه که گفت و شنود مداوم روحه که در قالب زبان شکل میگیره و از اونجا که هستی آدمی در اندیشش متجلی میشه، پس ما در زبان خانه داریم و جهان ما در زبان ماست. بیرون از قلمرو زبان هیچ شناختی ممکن نیست و هر شناختی که ما از جهان پیرامون داریم، از هستی داریم، با زبان اتفاق میفته. اما برای زبان خواستگاه‌های مختلفی تعریف کردند در افسانه‌های مختلف. در اون جایی که به نام افسانه آفرینش می‌شناسیم، اون ماجرای معروف برج بابل و دیدگاه‌های اسطوره‌ای که در حوزه زبان وجود داره، دیدگاه‌های تکاملی که در زمینه زبان هست و فرضیه هایی که مبتنی بر ابداع زبانن و موضوعاتی که ما در ابتدا همه زبانمون یکی بوده و بعد زبانمون تغییر میکنه که همون ماجرای برج بابل. اینها موضوعات بسیار متنوع و پیچیده‌ایه که درباره زبان مطرح میشه که اندک اندک درباره این صحبت خواهم کرد و این موضوع رو مطرح میکنم. اما وقتی که ما به اون خواستگاه زبان فکر میکنیم، یکی از موضوعات اصلی و اساسی اینه که زبان یک خواستگاه الهی داره. در اسطوره های ایران و در نگاهی که در اساطیر ایران هم هست، این خواستگاه هست که حالا اشاره خواهم کرد. در آموزه هایی که در علم کلام یا همون تئولوژی وجود داره، در افسانه آفرینش آمده که آفریدگار در آغاز به انسان نخستین حکم میکنه که به اختیار و بنابر داوری خودش همه چیز رو به یک نامی بخانه و اینطوری حق مالکیت جهان هستی و سروری بر اون رو حضرت حق تفویض میکنه به آدمی. پس آفرینش انسان و کائنات با کلام آغاز میشه و این تکامل پیدا میکنه و بر این اساس اهل دین معجزه زبان رو به قصد توجیه فرایند خلقت به کار میبرن و اون رو مثال میزنن. بر بنیاد این نظر برخی هم اعتقاد دارند که خواستگاه ایزدی داره. اما معجزه شگفت‌آور زبان در این نیست که کلام الهی جسمانیت پیدا میکنه و در هستی بیرونی انسان متجلی میشه، بلکه در اینه که اون چه در کلام متجلی و آشکار میشه در واقع همواره از پیش همون خود کلام بوده و به عبارتی هستی انسان و وجود زبان همزمانن و جدایی ناپذیرن. اشاره صریح هم که هست به پیوند خدا، انسان و زبان و واقعیت‌های تاریخی هم نشون میده که سنت دینی در غرب بوده که در صده‌های مختلف تفکرات و دیدگاه‌هایی رو ایجاد کرده که جایگاه ویژه زبان رو در هستی آدمی و در ساختار جهان هستی نشون بده. در عصر روشنگری پژوهش‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیره، به نوعی کشف و شناخت پیوند زبان با سرشت و سرنوشت آدمی هم هست. خواستگاه زبان ملاحظات مختلف کلامی، تاریخی و اسطوره‌ای داره و تلویحاً اشارش به اینه که در آغاز انسان بدون وجود زبان بوده. زبان بعدها در جهان هستی حضور پیدا میکنه و به یاری اندیشه تحلیلی و استدلالی اندیشمندان بعدی، خیلی ها مطرح میکنن که این نظریه درست نیست و همزمان زادن انسان و زبان همزمانه و این دوتا رو نمیتونیم از همدیگه جدا بکنیم. صده های زیادیه که این بحث ها مطرح شده و درباره زبان و هویت زبان و اینکه زبان رو تنها به عنوان یکی از متعلقات انسان در جهان نباید به حساب بیاریم، بلکه واقعیت اینه که اصولاً انسان صاحب جهانیه که خودش ناشی از زبانه، یعنی ما بر جهانی حاکمیت میکنیم که با زبان اون رو میشناسیم. برای همین این موضوع بسیار موضوع مهم و جالب و جذابیه در حوزه ادبیات و فرهنگ که زبان چه ویژگی هایی داره، چه خواستگاهی داره و از جنبه های مختلف چگونه میشه اون رو بررسی کرد، که در برنامه های بعدی درباره نظریه های مختلف مثل نظریه تکامل و دیدگاه های دیگری که در این حوزه زبانشناسان مطرح کردند صحبت میکنیم و حالا اگر فرصتی بشه قصه ها و داستان ها و موضوعاتی که در این حوزه هست مطرح میکنم و اون نمونه های واژگانی و ارتباطی که وجود داره حتما بحث های جذابی خواهد بود. با ادامه برنامه از دیروز تا امروز همراه ما باشید. دوستان گرامی، در این بخش از برنامه از دیروز تا امروز دعوت میکنم تا پای صحبت‌های زنده‌یاد محمد رضا لطفی بنشینید که برای ما از تاریخ موسیقی ردیفی دستگاهی در دوره معاصر صحبت میکنه.
تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران، تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام و درود فراوان. برنامه‌ای که پیش رو داریم در اصل اتکایش به مسائل تاریخی موسیقی ایرانی است و همون گونه که بیشتر شما میدونید تاریخ هر کشور بسیار طولانیه، بلخص تاریخ تنومند کشور عزیز ما ایران. همون گونه که در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم، راه وزیری و فعالیت وزیری تأثیرات زیادی بر موسیقی کشور عزیز ما ایران گذاشت. بین این شاگردان، شاگردانی بودند که مستقیم از خود وزیری و تفکر وزیری دفاع می کردند، شاگردانی بودند که بخشی از تفکر وزیری رو قبول داشتند و بخشی هم از تجربیات اون رو در زندگی هنری خودشون استفاده کردند. و اشاره کردیم در برنامه های پیشین که خط سومی هم به وجود اومد که توی اون خط سوم در واقع کمی راه وزیری کم رنگتر شد و تجربیات جدید به راه وزیری اضافه شد. در این برنامه تلاش ما اینه که بگیم که چرا راه وزیری پیروز شد در بعضی عرصه ها و در بعضی از عرصه ها با کنار زدن این استاد این راه متوقف شد و به صورت غیر مدون در واقع به پیشرفت خودش ادامه داد. اگر کمی به عقب برگردیم و مسائل اجتماعی سیاسی اون دوران رو کمی بررسی کنیم، در واقع با اومدن رضا شاه که وزنه تفکرات اروپایی در نظام رضا شاهی خیلی بالا بود، بلخص انگلیسی ها، رفته رفته به نظر میرسه که رضا شاه تلاش کرد که خودشو از این نفوذ یا از این تأثیر خیلی شدید در واقع کنار بکشه و هنگامی که حزب سوسیالیسم آلمان در آلمان رشد کرد و حرکت کرد و حزب فاشیست در واقع در تداوم حزب سوسیالیست تونست قدرت رو بگیره، بعضی از کشورهای منطقه برای رهایی از نفوذ انگلستان به سمت این حزب کشیده شدن که از جمله گفته میشه که خود رضا شاه در واقع با اعلام بی‌طرفیش در واقع در جنگ آلمان با دیگر کشورهای اروپایی کمک کرد به حزب فاشیسم آلمان. این گونه در واقع تاریخ رقم خورد که با شکست حزب فاشیست و پیروزی متفقین رضا شاه تنبیه شد و اون رو به جزیره موریس تبعیدش کردن و پسرش محمد رضا شاه رو در واقع به جای او نشوندن. همونجوری که میدونین وزیری 3 سال رو در آلمان در واقع تحصیل کرده بود و علاقه شدیدی به فرهنگ آلمانی داشت و تا حدودی هم تجزیه تحلیل اون هم شاید به همین صورت بود که بعضی از روشنفکرهای دیگه داشتن. وزیری رو هم بعد از اینکه این اتفاقات افتاد اون رو هم در واقع خانه نشین کردن و فشار زیادی بهش آوردن و نذاشتن دیگه کار بکنه تا مدت ها. با عدم حضور وزیری و فوت نابهنگام خالقی راه وزیری دچار مشکلات زیادی شد و در همین فاصله بود که بنیادهای سیاسی و اجتماعی ایران تغییرات خیلی زیادی کرد. با این مختصر گفتاری که خیلی خیلی فشرده، من اون نکته های قابل توجه شو در واقع گفتم. راه وزیری به سمت یک نوع راه موسیقی غربی تر در واقع کشیده شد، یعنی ارکستر فیلارمونیک ایران بسیار بسیار گسترش پیدا کرد از طرف پهل بود و نوازنده های زیاد خارجی در این ارکستر سمفونی به کار مشغول بودن. اوج در واقع فعالیت این ارکستر به رهبری فرهاد مشکات بود که جوانی بود که در ایتالیا تحصیل کرده بود و رهبری خونده بود و اون رو در واقع دعوت کردن. برای اداره ارکستر مجلسی پروفسور داوید رو در واقع از اتریش دعوت کردن که یکی از آدمای بسیار بسیار بارز موسیقی غربی بود که بعدها در دانشکده هنر و زیبا هم کرسی استادی بهش دادن و اونجا هم تدریس میکرد و برنامه‌های رسیتال، کوارته در سفارتخونه‌ها، در تالار کوچک رودکی و در خارج از کشور، داخل کشور، به هر حال فعالیت موسیقایی غربی شکل بسیار بسیار سازمان یافته و با کیفیتی رو در واقع پیدا کرد. اما موازی با این داستان موسیقی ایرانی به جز تأسیس مرکز افس اشاعه، وضع موسیقی ایرانی در رادیو بسیار بسیار بد بود و تا جایی که فقط در برنامه‌های تکنوازی گاهی و در برنامه‌های گلها گاهی صدای ساز ایرانی و آواز ایرانی شنیده می‌شد و بیشتر برنامه‌ها برنامه‌های موسیقی ملل، موسیقی کلاسیک غربی، موسیقی در واقع سبک بازاری و گهگاهی هم موسیقی خلق‌ها در یک دوره یا ایالت‌ها در یک دوره در واقع بیشتر شد. اما در کل هژمونی نداشت، بخش موسیقی ایرانی وحدت نداشت و هیچ استراتژی تعریف شده‌ای در واقع براش نبود، اما موسیقی‌های دیگه در واقع استراتژی داشت، تعریف شده بود و این گونه موسیقی ایرانی از گوش شنوندگان ایرانی خیلی 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 دور شد و ضعیف شد. تنها ارکستر موسیقی ایرانی که در اون دوره وجود داشت در واقع ارکستر درویش بود که زرپنجه اداره میکرد و نوازنده های خیلی خیلی قدیمی درش کار میکردن با حقوق خیلی کم و هیچ صدایی از این نوع موسیقی با سازهای ایرانی در واقع دیگه در رادیو شنیده نمیشد جز تعدادی تک نوازان و تعداد زیادی هم ویولن نوازان که کار را از دست تمام نوازنده های ایرانی تقریبا گرفته بودند. در این مرحله اتفاق جالبی که افتاد این بود که تنها کسی که وارد این عرصه از آهنگسازی و این عرصه از موسیقی شد شادروان حنانه بود که با ایده خیلی جدیدی وارد موسیقی ایرانی شد و مدت‌ها در تلویزیون بحث‌های نظری و بحث‌های تئوری ردیف رو در واقع در دست داشت و مسئول موسیقی تلویزیون شد. پس از اینکه موسیقی و رادیو با هم ادغام شدن به رادیو منتقلش کردن و در رادیو ارکستر فارابی رو تأسیس کرد که ادامه ارکستر وزیری بود با تفاوت‌های جدید و احیای سازهای خوب غربی در کنارش و تعداد اندکی هم سازهای ایرانی. در دوره حنا